دعوتتون میکنم صحبت‌های آقای مؤدبیان، کارگردان و هنرپیشه را درباره استاد علی نصیریان بشنوید.
من خیلی خوشحالم یک بار دیگه در کنار آقای علی نصیریان در جمعی حضور پیدا کردم و در سایه ایشون قدم میزنم و سخن میگویم. ترجیح میدم که مطلب رو از روی دست نوشته ای که آماده کردم برای شما بخونم که پراکنده نباشد، و چون من معمولا پراکنده سخن میگویم. ببخشید. برای من علی نصیریان همچون دیگر بزرگان عرصه فرهنگ و هنر در سراسر جهان و در درازای تاریخ همانند منشوری میماند بلورین، درخشان و رنگارنگ، با وجوه بسیار، هر یک چشم دید. بر این منشور نور خرد بتابانید تا از هر وجهش چشم شما را هر وجهش چشم شما را خیره کند و بنوازد. وجه بازیگری در تئاتر جامعه باربود نزد استاد اسماعیل مهرتاش فوت و فن بازیگری نمایش به اصطلاح ایرانی را می آموزد. در هنرستان و هنرپیشگی از جمله بهترین هنرجویان است. از همان ابتدا خود را محدود به یک گونه نمایش و نوعی از شخصیت و مکتبی خاص از بازیگری نمی کند. همه را می آموزد و می آزماید و به کار می گیرد. نگاهی به فهرست بلند بالای بازی های او در نمایش های صحنه‌ای، تلویزیونی، رادیویی و سینمایی گواه بر این ادعاست. اخلاق حرفه‌ای، وقت شناسی، احترام متقابل، گشاده رویی، آزادگی، ممارست و مطالعه، وسواس در انتخاب، کار مستمر بر روی خود و بر روی نقش، تخیل فعال، تمرکز کم نظیر، آمادگی بدنی، تسلط بر صدا و بیان، مهارت در تغییر لحن، چه در گفتار و چه در رفتار، دقت، جزنگری، روانی و روشنی گفتار، صداقت در رفتار و کردار و ارتباط با بازیگر روبرو از شاخصه های برجسته و درخشان بازیگری علی نصیریان است که به خاطر همه اینها او را می ستاییم و از او می آموزیم. و چه نمایشنامه نویسی؟ علی نصیریان گرچه خود بارها متواضعانه گفته و میگوید برای این نمایشنامه نوشته است که خود بتواند بازی کند، اما به جرأت میتوانیم بگوییم که نمایشنامه های وی به ویژه آنهایی که در دهه 30 و 40 سده پیشین نگاشته شده نقطه عطفی هستند در تاریخ نمایشنامه نویسی در کشور ما. و من به جرأت میگویم و بر این نکته اصرار میبرزم که نمایشنامه نویسی در کشور من را میتوانیم به پیش از بلبل سرگشته و پس از آن تقسیم کنیم. علی نصیریان به غیر از چند نمایشنامه‌ای که برای اجرای تلویزیون نگاشته که خود ترجیح داده از آنها کمتر سخن بگوید و آنها را به چاپ نرساند، 12 نمایشنامه به نام دارد در گونه های مختلف که هم در گونه های مختلف تئاتری که همگی به چاپ، بارها به چاپ رسیدند و نه فقط بر روی صحنه برده شده که در دهه‌های مختلف دستمایه کار کارگردانان جوان شده و می شود. علی نصیریان و کارگردانی تئاتر. کارگردانی های وی چه در تئاتر صحنه‌ای و چه در تئاتر تلویزیونی قابل اعتنا و بررسی است. در اینجا هم همچنان که در بازیگری نصیریان خود را محدود به سبک و مکتب خاصی نمی کرد و نمی کند. شناخت ساختار نوشتاری اثر، سبک و سیاق آن، شناخت و تحلیل درست از متن او را به سوی اجراهای درست و به قاعده و عموماً موفق سوق می‌داد که برخی از آنها در تاریخ تئاتر ما مثال زدنی است. وی بیش از 20 تئاتر صحنه‌ای و نزدیک به 45 تئاتر تلویزیونی را طی سالهای 1366 تا 1357 کارگردانی کرده است. علی نصیریان در بخش مدیریتی نیز ستودنی است. 25 سال داشت که یکی از گروه‌های پنجگانه اداره هنرهای دراماتیک را پایه‌گذاری کرد، گروهی که طی 7 سال بیشترین تعداد تئاتر را در برنامه هفتگی اداره هنرهای دراماتیک تقدیم می‌کند را عرضه داشت، گروهی که تا سال 1357 پایی مدیریتش همچنان بر عهده خود وی بود و بسیاری از آثار نمایشی آن سالها را سبب ساز گشت. فراموش نکنیم طرح اعزام کارشناس تئاتر از تهران به شهرستانها از آن علی نصیریان بود که خود در سال 1349 با سفر و اقامت چند ماهه و آموزش های او و البته به همراهی زنده یاد عزت الله انتظامی در شهر شیراز آغاز شد و پس از آن به همت گروهی از جوانان ادامه یافت و چاپ نخستین نشریه های تخصصی تئاتر و از همه مهمتر جشنواره تئاتر شهرستانها از طرح‌های موفقی بود که در دوران مدیریت 3 ساله او در اداره برنامه‌های تئاتر به انجام رسید. اما این منشور درخشان و تابنده به غیر از وجودی که دارد و خواهد داشت قاعده‌ای دارد که شاید از چشم نظارگر عادی پنهان می‌ماند، قاعده‌ای گسترده که تمامی آن وجوهی که برشمردیم بر آن بنا نهاده شده، قاعده شخصیتی بین سعادت از آن کسانی است که علی نصیریان را از نزدیک می‌شناسند و من از معدود کسانی بودم و با افتخار میگویم هستم که این سعادت سالیان درازی است نصیبم شده. در این سالها دریافتم که علی نصیریان فراتر از یک هنرمند کم نظیر، یک استاد و آموزگار عالم و عامل، انسانی شایسته عنوان انسان. وجودش همه خوبیست و مهر، گرچه به سادگی نشان نمیدم و متواضعانه و به هیچ رنگ و ریایی خود نمی‌پذیرد. مردم دوست است و مردم دار، اما هرگز نه عنوان می‌کند و نه خود را در پس نقاب‌های فریبنده مردم فریبی پنهان می‌سازد. با همه افتخاراتی که در همه عرصه‌ها به دست آورده، محبوب همگان شده، هرگز دچار غرور نشده و همیشه گفته و میگوید منت همگان را دارم اما بر هیچ کس منت نمیگذارم. علی نصیریان ستودنی است، اما باور کنید ستایش را بر نمیتابد و من این را خوب میدانم، پس ساکت میمانم و فقط بسنده میکنم که چون همه شما برایش تندرستی و شادکامی آرزو دارم.
علی نصیریان در سال 1335 جایزه نخستین مسابقه نمایشنامه نویسی را برای نمایش بلبل سرگشته دریافت کرده. در سال 1336 اداره هنرهای نمایشی و سپس تلویزیون در ایران تأسیس شد و نصیریان به استخدام این اداره درآمد و گروه تئاتر مردم را با همراهی دیگر هنرمندان تشکیل داد و به اجرای نمایشنامه‌هایی برای تلویزیون پرداختند. پس از افتتاح تماشاخانه سنگ لج در سال 1344، نصیریان به همراه گروه خود در آنجا به فعالیت و اجرای تئاتر پرداختند. فیلم گاو ساخته داریوش مهرجویی نخستین فعالیت سینمایی او بود. آثاری مانند ناخدا خورشید، هزار دستان، سالهای خاکستر، بوی پیراهن یوسف، میوه ممنوعه و شهرزاد از آثار شاخص استاد علی نصیریان است. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، صحبت‌های محمد علی منصوری نویسنده را درباره استاد علی نصیریان بشنوید.
این شانس رو داشتم که در یک دوره از جوانی در واقع خدمت آقای نصیریان و دوستان و همکارانشون برسم، دوستانی که عمدتاً شکل دهنده گروه اول هنر ملی بودن. این آشنایی باعث شد که ما تصمیم گرفتیم که یک کتابی تقدیم بکنیم خدمت آقای نصیریان که در واقع مروری بر آثار و فرق فعالیت های ایشون باشه و عرضم به حضورتون که خب خیلی هم به درازا انجامید و خیلی فاصله طولانی رو ما مشغول این کار بودیم. آقای نصیریان کارنامه هنریشون همینطوری که آقای معدلیان فرمودند شامل وجوه مختلف است. عمدتاً قریب اتفاق دوستان با آقای نصیریان با اون بچه بازیگریشون شاید آشنایی داشته باشن و در واقع مخاطب در واقع اون بچه بازیگری آقای نصیریان باشن. در حوزه‌های دیگه هم آقای نصیریان فعالیت‌های شاخصی داشتن که در واقع کمتر به اونها پرداخته شده بود. در حوزه نمایشنامه‌نویسی و ادبیات دراماتیک، همینطور در واقع در حوزه کارگردانی تئاتر عمدتاً و در واقع علاوه خصوص در حوزه کارگردانی نمایش‌های ایرانی که در واقع میشه گفتش که در اون وجه هم آقای نصیریان خیلی درخشان بودند و آثار قابل توجهی رو به یادگار گذاشتند. مجموعه این فعالیت‌ها رو ما در قالب یک کتاب تدوین کردیم که امیدوارم به زودی در واقع این به همت دوستان به چاپ برسه و تقدیم عزیزان بشه.
علی نصیریان در سن 84 سالگی در 37مین دوره جشنواره فیلم فجر سال 1397 سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را برای بازی در فیلم مسخره باز کسب کرد و تبدیل به مسن‌ترین فردی شد که این جایزه را دریافت کرده است. استاد نصیریان پیش از این سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد را برای فیلم‌های شیر سنگی و سالهای خاکستر کسب کرده بود. او همچنین در سال 1380 به عنوان چهره ماندگار هنر شناخته شد. آیین سپاس هر جمعه با یادی از یکی از مفاخر ایران همراه شماست. گرامیان دعوتتون می کنم در ادامه برنامه آیین سپاس صحبت‌های استاد نصیریان را درباره سیر هنری خود بشنوید.
اون دورانی که من بچه بودم، بعد نوجوان بودم و اینا، رادیو تازه اومده بود، حالا تلویزیون و فیلم ایرانی و اینا که هیچ نبود، بعد فیلم های امریکایی بود و یکی دو تا سینما بود، یکیش تو چیز بود، تو لاله‌زار که فیلم های عربی نشون بود، هدیه نشون بود، عزیز بقیه فیلم های امریکایی بود. فیلم های امریکایی هم زیرنویس نداشت، فیلم قطع میشد، دیالوگای اون بخشی که پخش شده بود به صورت کپشن‌ها به فارسی نوشته میشد، میومد زیرنویس اینجوری بود، قطع میشد فیلم، اینا میومد که اینا چی گفتن. به همین دلیل وقتی میرفتی سینما اولی چیزی که هر کی میومد میگفت سواد داری؟ یعنی میتونی برای من بخونی اینا رو؟ اینا چی داری؟ خب در اون موقع سرگرمی های نمایش مردم عبارت بود از در ماه های محرم و صفر اینا تعزیه و اینا، و در غیر اینا غیر محرم و صفر هم تعزیه های موچیک و یا حتی تعزیه خونه تو دوره را میفتن تو کوچه ها، میرنم تو کوچه ها در میزنن یه صندلی چیزی میگرفتن، دو نفر سه نفر یه چیزی میخونن و یه پولی میگرفتن میرفتن. چیزای نمایشی سرگرم کننده اینا بود و معرکه گیری و مارگیری و بزمجه بازی و نمیدونم پرده داری و از کنم، بعد در عروسی ها نمایش تخت حوزی، نمایش تخت حوزی یعنی فلواقع نمایش های شاد کمدی برای مولودی ها و برای عروسی ها و برای سرورها و مهمانی ها، اینا فلواقع در اون زمان جایگزین رادیو تلویزیون سینما و نمیدونم تئاتر و فلان اینایی که الان هست اون موقع. و من بچه که بودم چون محل زندگی میدون شاپور و گمرک اونجا بود و به خصوص میدون و گمرک میرندم خونه خالم، از این معرکه‌گیری ها اونجا زیاد اینا رو من میدیدم، خیلی برام جذاب بود. از اون ببینیم برخورده اول خیلی مهمه، برخورده اول هم بود با نبایش، این معرکه‌گیری ها، این پرده داری ها، بعد اون وقت با عروسی های فامیل این تخت حوزی ها که می اومدن روی صحنه حوز و با تخته می پوشوندن و روش فرش می انداختن، اینا اینا مثل سهره آرینا استیت مثل گرم دور می شستن، این حوز همون وسط حیات بودیه، حوز همون وسط بود، یه استیج گرد اینا میشه اینا بازی میکرده اونجا.
تا هفته آینده و یادی از یکی دیگر از مفاخر این مرز و بوم، شما را به خداوند مهربان می سپاریم. حق یار و همراهتون.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش، فرش، فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی یک نام و چند نشانی.
باشه بفرستا، بعد از اون منتظرم. باشه خدافظ. خانم عزیزم جانم،
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد رفت.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
سرای خودرو در سرای بزرگ ایرانی و برگ سبزی که تحفه ایست ارزانی شما. عرضه ویژه تعداد محدودی خودروی پیکاپ و کامیونت دایون به قیمت کارخانه و با شرایط اقساط بدون سود و ضامن، همراه با ثبت سند به نام مشتری که خرید خودرو را نیز از همیشه آسوده تر کرده است. خریدی رویاگونه از سرای خودرو در سرای ایرانی. قم، سرای ایرانی.
من یک شب دل با پسم، من تن آلوده ام تو چشمه مقدسم، جاده دل تنگیامم، هرچی میرم نمیرسم، معجزه کن بیا بیا دیگه بریده نفسم، معجزه کن بیا بیا دیگه بریده نفسم.
ایستگاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ساعت 12:29:50 و همکاران ارجمندم که آماده هستند تا برنامه قلب فرهنگی رو تقدیم حضورتون کنن. برنامه امروز با اجرای آقای احسان همتی تقدیم شما میشه. بشنوید.
قلب فرهنگی. برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوندی که رحمتش بسیار و مهربانیش همیشگی است. خانم‌ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام، ظهرتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید سالم باشید. اینجا رادیو فرهنگ و ما با برنامه قلب فرهنگی در پیشگاه شما هستیم، برنامه‌ای که با شما از نماز جمعه میگه. ما تا 60 دقیقه پیش رو همراه شما هستیم و امیدوارم که شما هم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند وقتی که امام از خطبه ها فارغ شود تا زمانی که صف‌های نماز جمعه مرتب گردد دعا مستجاب می‌شود، همچنین آخر روز جمعه تا غروب نیز دعا مستجاب خواهد شد. با برنامه قلب فرهنگی همراه شما هستیم. 220-485-220-58-800 شماره تلفن‌های رادیو فرهنگ و برنامه قلب فرهنگی. مهمان محترمی داریم همینک از طریق تلفن همراه ما هستن، حجت الاسلام و المسلمین روح الله مختاری، امام جمعه محترم ساوج بلاغ. خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. ظهرتون بخیر، خیلی خوش آمدید به رادیو فرهنگ. سلام عرض میکنم خدمتتون، ظهرتون بخیر. خب به محض اینکه این ارتباط مجدداً برقرار بشه گفتگو خواهیم کرد با حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای روح الله مختاری، امام جمعه محترم ساوج بلاغ، تا ما رو از مضمون خطبه های امروز نماز جمعه در ساوج بلاغ مطلع بفرمایند. همچنان همراه ما بمونید. حجت الاسلام و المسلمین روح الله مختاری امام جمعه محترم ساوج بلاغ عرض سلام دارم خدمتتون، ظهرتون